برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون.
ارمنده آقای آپتین، ببخشید که تو دلیرانه میمیری و ما کاری از دستمان بر نمی آید. جز این پست حقیر که نمایش بزدلانه‌ای از اهمیتی است که بکتاش آپتین برای ما نداشت. ببخشید که ما میترسیم به خیابان بیاییم و باعثان مرگت را استنتاق کنیم. ما میترسیم که مثل شما بمیریم. میبینی؟ حتی می ترسیم بگوییم که کشته شدیم. آقای آپتین، هیچ کس در این مملکت تو را نمی شناسد. منتظر یک تشییع جنازه با شکوه نباشت. از زنده بودنت خبر نداشتن، چه برسد به مرگت. ما چند نفری هم که تو را می شناسیم می ترسیم. لطفاً از ما توقع خونخواهیت را نداشته باش که بیش از این شرمنده نشوی.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، بسیار خبر تأثیر انگیزی است، بسیار سخت و جانکاه است و این عزیزان در داخل کشور در حال مقاومت و در خارج کشور به دی به طرف و این ایام روزگار است که این گونه می گذره و تاریخ به ما نشان داده که راهی وجود نداره به جز مقاومت، ایستادگی و پایداری. باید ایستاد در مقابل این همه ظلم و جنایت. عرض ادب و احترام میکنم به جناب آقای خیرتباشی و علاقمندان این برنامه. امروز هم در حقیقت 19 دی ماه هست، مدارس در ایران همچنان تعطیل است. 9 ماه ژانویه است. مثل هر یک شنبه در این ساعت، این بار البته با اندوه، میریم خدمت آقای خیاطباشی نازنین. عرض ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم این بزرگوار و سپاسگزار از مهرش و از حضورش در این برنامه. آقا درود میفرستم به شما.
سلام و درود بر شما، سلام و درود بر بینندگان نازنین، هموطنان گرامی، همزبانان محترم. امیدوارم که بالاخره روزی برسه که دنیا به کامتون باشه. متاسفانه همونطور که اشاره کردید، یک روز نیست که ما چشم از خواب باز کنیم خبر ناگواری نشنویم. 43 سال این آرزو رو همینطور با خودمون حمل میکنیم و یک روز خوش که به قول قدیمی ها آب خوشی از گلو پایین بره ما شاهدش نبودیم. فقط شاهد یه سری حقبازی، دروغ، شیادی. شما نگاه کنید، امروز آقا میاد سخنرانی میکنه، با توجه به این که این همه جست اومدن، این همه ضرر به مملکت زدن، این همه مردم رو به نمیدونم آشغال جمع کنی، آشغال خوری انداختن، این همه باعث ضرر و زیان مالی شدن به مملکت، امروز میان باز دوباره نرمش قهرمانانه رو با یک نوع دیگه، با یه جملات دیگه دوباره مطرح میکنن، انگار نه انگار شرمی حیایی در کتاب لغت اینا وجود داره. به هر حال ما شاهد بیشتر از این، شاهد چی میخوایم باشیم؟ از این بدتر چی میخواد بشیم؟ واقعا چه گردی روی ما مردم پاشیدن؟ یه مشکلی که ما داریم دوستان عزیز، 43 ساله داریم بدبختی ها رو تحمل میکنیم. شما امروز دومین سالگرد شلیک به هواپیماست، هواپیمای مسافربری رو که با موشک زدن، که البته بنده نشون دادم 2-3 هفته پیش و این قشنگ نیست که دم به ساعت دادم بخواد بگی دیدی گفتم دیدی گفتم. من نشون دادم که در فیسبوک 2 روز بعد از این واقعه بنده همه اینایی که امروز دارم میگن پیش بینی کردم. اینها مثل سینما رکس آبادان که خواستن حکومت شاه رو بدنام بکنن، که تعدادی رو در آتش سوزوندن، جزغاله کردن، همون کار رو خواستن با این هواپیما، همون نتیجه رو میخواستن با این هواپیما بگیرن. چرا که موشک انداخته بودن به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها و برای اینکه هم سرصدا به پا بشه، آمریکایی‌ها جلوی حمله و نمیدونم خطرات احتمالی رو که ممکن بود پیش بیاد بگیرن، گفتن آقا یه هواپیما رو بزنین که در دنیا سرصدا بلند شه که آمریکایی‌ها این هواپیما رو زدن، هم بدنامشون بکنیم، هم اینی که مردم ایرانی مقدار گرایش به امریکا بیشتر پیدا کردن، این رو هم به هر حال با تنفر جاشو عوض بکن. متاسفانه این دروغگوهای شیاد هیلگر مثل اون محسن رضایی که نمیدونم مسئله فریبی رو که اون چی بود، حمله فریب بود چی بود در کربلای 4، عملیات فریب، بله عملیات فریبی که میتونستین الکی یه چیزی یه کاری بکنید، یه جوری دیگه بگید آمریکا حمله کرده، به جای اینکه 176 هموطن ما رو، عزیزان ما رو از بین ببرید. ولی مگه از رو میرن؟ مگه حیا میکنن؟ شما ببینید برای آقای قاسم سلیمانی که میخوان، واقعا من نمیدونم این حضرات، شما دکون خودتون رو دارید تخته میکنید. شما یه عمر از امام حسین و شهید شدنشون و 72 تن خوردین، گردن کلوف کردین، الان چه اتفاقی افتاده که آقای سلیمانی رو داریم برابر امام حسینش میکنیم؟ من فکر میکنم فردا دیگه بگن کربلا هم نرفتین، نرفتین فقط قاسم سلیمانی رو زیارت کنین کافی. مغازه خودتونه. یعنی من نمیفهمم، شما حتی تیشه به ریشه خودتونم دارین میزنین، حالتون نیست. تا کی دروغ و دبنگ؟ تا کی مردم رو میخواین با این خزعبلات سر پا نگه دارید؟ اون مرتیکه گریانی که من 100% مطمئنم پدرش نقشی در به وجود آوردنش نداشته، اون صدیقی بیشرف توهی مغز کسافت اندیش بیاد بگه که تازه شما بدهکار به انقلاب. مرتیکه شماها بدهکار بودین که از جدایی اومدین دارین وزارت و وکالت و نمیدونم مملکت داری میکنید، غصب کردید یه مملکت رو، شماها بدهکارین. زن و بچه شماها توی این هواپیماها باید باشن اگر قرار طلب و بدهی باشه، به جای اینکه مردم رو تسکین بدید میان بدتر نمک به زخمشون میپاشین و خجالت بکشی. مرتی که پادلب گوره هنوز حق بازی سر چشم باز کردن نمیدونم مکار مصباح یزدی رو مردم یادشون نرفته، که با چه هیلگری آمدی دروغ گفتی که مصباح یزدی رو مثلا یه جوری جزء مقدسین جلوه بدی. خجالت بکشین. و مردم چه گناهی کردن گیر شماها افتادن؟ چه قشری هستین شما؟ چه لقمه حرومی خوردین شما؟ همه تون معلوم نیست از کدوم طویله یه گذری یکی میرفته شماها به وجود اومدین، انداختن گردن باباه. حروم زاده تر از شماها وجود نداره. شما که سر یه فرصت کوتاه میگید زن فلانی بهش حرومه، شما همه تون زنتون بهتون حرومه. واقعا شما انسان نیستید، شما شیطانین. چقدر جوانهای مردم رو تو زندان ها زیر شکنجه کشتین؟ آخه شما چه خونی تو بدنتونه؟ چقدر باید زجر بکشن توی زندان های شما که فصل به فصل میان الکی یه تصاویری رو منتشر میکنید به نام این که از یک جایی این درس کرده و آمدن و سایبری ها حمله کردند و فلان کردن و بی خود برای ترسوندن مردم این تصاویرم نشون میدین که بدتر احیانا یه وقت مردم نیان تو خیابون. از اون بر مردم رو بدهکار کردید، مثل اون دفعه که این اتفاق داشت میافتاد، من در تلویزیون دیگری بودم، همون اون روز گفتم اینها مثل اون زنهایی که در اون محله بدنام ازشون سفته میگرفتن اینجوری دارن با مردم رفتار میکنن، یارانه به مردم میدن که مردم به خاطر واقعا ببینید به چه بدبختی افتادیم که 45,000 تومان که سیشه نمیدونم قدیم نمیشه به مردم پول میدن، اینها از ترس اینکه این قطع نشه همینطوری نشستن 1,000 تا گرفتاری رو دارن تحمل میکنن که مبادا این قطع بشه. تو ایرانی هستی؟ کو اون غیرت و اون شرف و اون مردانگی که تو کتابا می نوشتن؟ یه آخوند شیپیشو یا بی سواد نمیدونم بی همه چی بلند شه بیاد مملکت رو به این روز بندازه، شما هم سرتون رو پایین بندازین، هر چی کاری میخوان بکنن. بابا یه خودی نشون بدین. از اون طرف یه گروه را میفتن بقیه تماشا میکنن، از اون ور نمیدونم معلمین را میفتن بقیه تماشا میکنن، از اون ور کارمندان دادگستری را میفتن بقیه تماشا میکنن، از اون ور خوزستان حرکت میکنه بقیه تماشا. بابا یک بارش کنین دیگه. آقا این شد کار؟ اون روز سینما رکس آبادان آتیش زدن، اگر تکلیف رو همون روز روشن کرده بودید، مرگ بر شاه مرگ بر شاه علکی نگفته بودین، اینا خفه شده بودن دیگه، این کارها رو نمی کردن، این بلاها رو به سر مملکت نمی آوردن. حالا اونو میگیم اشتباه کردین، اونو میگیم گول خوردین، اونو میگفتیم به خاطر اینکه نمیدونستید آگاه نبودید، بعدن که آگاه شدید که خب امروز یه عده از آدمای دیگه، هموطنای دیگه، جوون و بچه و زن و مرد تو هواپیما بودن، اینا با موشک زدن. تو بشین تماشا کن تا زمانی که اون وقت فرزندان خودتو یه بلای به سرش بیارن، بشین تماشا کن. شوخی دیگه نداریم، دیگه تعارف نداریم. چی میخواین؟ چی مونده از این مملکت که دارین تحمل میکنین؟ ببینید چه ترفندایی دارم میزنم. آقای بهبهانی چند روز، 10 روز نمیدونم، 2 هفته پیش بود، آقای رهبر خلیفه مفسدین آمد گفتش که این فضای مجازی خیلی ول شده، اینو باید یه کاری کرد. از اون روز بودجه گذاشتن، کار گذاشتن، بیان ببینین این اتاقا، این کلاب هاوس به چه روزی افتاده. افرادی رو شما میبینید اصلا محاسبه نمیتونید بکنید میخوابه یا نمیخوابه، 17 ساعت میشینن حرف میزنن، از این ور از اون ور فوش میدن به مردم، کافیه یکی برعکس خودشون فکر بکنه. یه مشتیرم فرستادن اینجا به عنوان اپوزیسیون، اینا هم میان شلوغ میکنن از همکارای خودشون، که خیلی جالبه. یه دعوایی آقای بهبهانی هفته پیش یه دعوایی در گرفت بین 2 نفر در اون اتاقای کلاب هاست. حالا ممکنه بگید که تو خودت اونجا چی کار میکنی؟ من به خاطر کارم، به خاطر اینکه در رادیو تلویزیون من کار میکنم، طبیعتا باید اطلاع داشته باشم از این اتفاقات. من 5 دفعه 6 دفعه تو این اتاقا سر کشیدم و چیزایی دیدم که اصلا حیرت میکنم. پایان اتاق بعد از 5 ساعت 2,000 نفر 3,000 نفر 7,000 نفر بلند میشن میرن، اصلا انگار نه انگار تو زندگیشون اتفاقی افتاده، وقتشون رو گذاشتن نمیدونم بیخوابی کشیدن، از کار فرداشون عقب موندن. 17 ساعت این اتاقا طول میکشه گاهی اوقات. بعد شما میبینید اینا همه خط داره، اینا مهندسی شده است. 2 تا از این آقایون ظاهرن دشمن افتاده بودن به جون هم، فحاشی، این به اون میگفت اون به اون میگفت، بعد یه به اصطلاح ضبط دیگری منتشر شد که یه تلفن دیگه بود که اینا با هم قرار میذاشتن تو اینجاشو بیشتر بگو، اینو من میگم تو اینو جواب بده. اصلا آدم حیرت میکنه. بعدم اینا میشن نماد اپوزیسیون، هدف اینه که مثلا این اپوزیسیون رو هر جوری دلشون میخواد نابود بکنن، دوزاری بکنن. 4 تا نمیدونم سفارشی فرستادن صادراتی، بعد اینا بیان هر حرکتی رو بکنن به عنوانی که ما اپوزیسیون هستیم، اینا هم فوش بدن به اپوزیسیون. نتیجتا در افکار عمومی مردم اپوزیسیون یا آدمای بی‌حیثیت، بی تربیت، فحاش باشن و بیفتن به جون همدیگه. یه دفعه این آقای نمیدونم خوشکوشک میاد اونجا، یه قاتل جانی حمال میاد اونجا میشینه، اون دریوری میگه، این یکی دریوری میگه، بعد میبینیم اون پشت با هم دیگه. اگر اپوزیسیون ارزش و اهمیت نداره چرا این همه هزینه میکنین؟ هواپیما میزنن که بمونن، اپوزیسیون هزینه میکنن برای نابودیش که بمونن، نمیدونم همینطوری دارن این پول ملت بدبخت و برای موندن خودشون به آب و آتیش میکشن. این پولایی رو که بی خودی هزینه کردن، اگر خرج ملت کرده بودن ما یه فقیر امروز نداشتیم. به هر حال میگم آدم اعصابش ناراحت از این کشت و کشتارهایی که من پیش بینی کردم. این آقای اسم نحسش هم یه دفعه یادم رفت، رئیسی وقتی که آمده اینا میدونستن این پهن هم نمیشه بارش کرد، فقط به خاطر اینکه یک قاتل آزمایش شده بود اینو فرستادنش با اون یکی قندون پرت کنه، اون شد وزیر قوه قضاییه، اینم شد رئیس جمهور، که تصفیه کنن، تو زندان بکشن مردم و هر کاری میخوان، بعدم قیافه حق به جانب بگیرن، بعدم حقوق بشری بشن و مردم دوست بشن و به مردم وعده وعیدای قلابی و دروغ بدن و از این حرف. به هر حال میگم این شرایط آدم عصبی میکنه. آقای بهبهانی من فکر میکنم که یه دونه از این کلیپ ها رو فعلا پخش بکنیم تا شاید حال من جا بیاد. دغل میشه یه امام دار، هیله گر و نابکار، هیله گر و نابکار، باید شانزد زرگ و میشه و هیل و تمار، هیله گر و نابکار، هیله گر و نابکار، هیلگر و نابکار. من چه دو علمی بنا می کنم، سر در آن نام خدا می کنم، چنبر بر ثروت ما می زنم، گنبد و گل دست طلا می
بیرون زقار.
اینم ترانه بود که شاهرخ خونده بود. حضورتون عرض کنم که واقعا حیله و مکر مادر بزرگ من گفت که دنبال اینا نرین، هر چقدر پیچ عمامشون بیشتر باشه حیلهشون زیادتر. و واقعا یه زمانی میشه که آدم میگه چرا صحبتهای کسانی که سنی ازشون گذشته جدی گرفته نمیشه. و واقعیت امروز ما میبینیم که هر چقدر گفتن کم گفتن. امروز میبینیم که این کتاب هایی که خود این آدم ها مثل آقا خان کرمانی و امثال هم نوشتن در مورد جنایت هایی که اینا مرتکب شدن، ما همینطوری گذشتیم کتاب خوندیم گفتیم اوه 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 ببین چه موجودی بوده در اون روستا. شما وقتی که اونجا رو میرید یا حیات داوود، شما حیات یحیی رو وقتی که میخونید خب طبیعتا میبینید اونم یه سری خاطراتی گفته در فلان روستا رفته. رسم بر این است که زن و شوهر وقتی شب اول ازدواج میکنن باید آقا تطهیرش، باید تبرکش کنه بره پیش آقا اول، و مردم هم پذیرفتن برای اینکه انقدر اینها مردم رو گول میزنن با این مزخرفاتی که به گوش مردم میخونن. شما نگاه کنید الان مژده دادن که تعداد بسیار زیادی، نمیدونم 2012 هزار تا 2500 تا، نمیدونم یه رقمی که فرق نمیکنه، یکیش هم زیادیه، میخوان برن در مدارس معلم بشه. شما اصلا شک نکنید اینا میرن این مدارس بچه ها رو فکرشون رو خراب کنن، بچگی رو از اونا بگیرن. کما این که داریم میبینیم بچه ها رو سوار ماشین میکنن میبرن جبهه های جنگ و نشونشون میدن. فرزندان این کسانی که در جنگ شهید شدن، خانواده شهدان، اینا رو میبرن جبهه های جنگ و نشونشون میدن. شما ببینید پای صحبت این فرزندان شهدا بنشینید ببینید که چه زجری میکشن از اینا. موسیقی گوش ندین شما فرزند شهیدین، قرآن رو بعد از بر کنید فرزند شهیدین، موهاتون رو مواظب باشین فرزند شهیدین، صداتون بلند نباشه فرزند شهیدین، لباستون باید اینجوری باشه فرزند شهید. یعنی این بدبخت بیچاره رو حالا احتمالا ممکنه پدر این که رفته شهید شده به خاطر خاک وطنش بوده، چرا عذاب میدین بی خودی بچه های این مملکت رو؟ خدا لعنتتون کنه اگر وجود داره، اگه بهش معتقدین. البته خدای شما یه چیز دیگه است، من فکر میکنم شما از طرف شیطان بیشتر بشه بهتون بچسبه. اون یکی میاد راجب موسیقی حرف میزنه، شما نگاه کنید که مردک چی میگه. اون وقت اون آقا حضرت خلیفه مفسدین خودشون ستار و موسیقی و شب شعر و اینا رو حمایت میکردند و تشویق میکردند، با شعرا مشهور بودن. اون وقت ببینید یکی چی میگه با هم همه.
موسیقی ذاتش با شیعه مخالف هر نوعش، منطقه اون مقداری که حلال گفتن آقایون دیدن که مردم گرفتارن دیگه، گفتن به حرام نیفت. حضرت اون کسی که رفته بود توی توالت همسایه بغلی ساز آواز داشته یه خود مکس کرده، اومده از حضرت پرسیده آقا من حضرت اگه در همون حال میمردی وسط جهنم بودی. از یاران امام صادق مذهبی دو آتیشه است. لذا شما آقایین علما مراجع ما اینجوری هن 5 دقیقه موسیقی گوش نکردن. یه موقع یه نفر یه دستگاهی از آلمان آورده بوده، از کجا داده بوده، هدیه به پسر مقام معظم رهبری قبل از انقلاب. این درش رو باز میکردی یه صدای آهنگی بوده، میگو بابای من 3 ماه پیگیر بود، ناراحت بود که این چجوری اومده تو خونه ما. چیزی نبوده. بله، باب موسیقی رو به خودتون ببندید. موسیقی همون شرابه، منتها شراب از طریق دهان آدم مست میکنه، موسیقی از طرف گوش مستی و قفلت. و متاسفیم بگیم که الان مده های ما هم گرفتار شدن، سخنران های ما هم گرفتار شدن. کلیپاشون با موسیقی اینه که هر چقدر بتونیم از این شیء موزی فاصله بگیریم ایمانمون بهتره.
حضورتو عرض کنم که بفرمید آقا اهل ستار و شعر و شاعری و این حرفا در زمانی که هنوز سلطان نشده بود، خلیفه نشده بود، اون وقت این مردک قیافه‌هاشو شما نگاه کنید، واقعا کریه کثیف. شما اصلا شک نکنید اینا دندونشون رو اگر هم خیلی بخوان مدرن عمل کنن یا خود نمک میریزن اینجوری اینجوری میکنن و قلقلقلقل میکنن و خیر سرشون خالی میکنن، تارت میگیرن در واقع. اینا اصلا معلوم نیست از کجا میاد. شما برید بگردید. یه دفعه خندم گرفت، آقای خلیفه داشت راجع به زشتی نمیدونم کی صحبت میکرد، پومپئو بود کی بود، میگفت با اون صورت زشت کریهش من نگاه کردم. کابینه وزرا رو نگاه میکنی اگر بخوای نمیدونم انتخاب زشت‌ترین ها رو در دنیا شما برگزار بکنید، کابینه دولت های این آخوندا زشت‌ترین و کریه‌ترینه، یکی از یکی بدتر. اون یکی مثل که رومیم سجده کرده منفجر شده اینجاش کج و کله، اون یکی نمیدونم دماغ اون یکی مدل پهپاد، اون یکی هر کدومشون یه جوره. آقای بهبانی امروز شما باید بیشتر به داد من برسیم، برای که من عصبیم واقعا از این شرایطی که داریم تحمل میکنیم، واقعا عصبی هستم و امیدوارم میدونم که مردم ما الان آتش زیر خاکسترن، میدونم که مردم ما الان به هر حال دارن راهی رو پیدا میکنن که بتونن هزینه کمتری بدن، همه اینا درسته، اما این رو باید ریتمشو تند کنن. هر ثانیه‌ای که اینا باشن به ضرر اون مملکته، هر ثانیه‌ای که باشن جبران این سالها طول میکشه. 43 سال اینا اومدن، باور کنید 300 سال دیگه طول میکشه تا برگرده به همون روزی که اینا اومدن، اگر تازه تصمیم گرفته بشه. بله خواهش، به هر حال شما هم یه کلیپی دارید که میخواین چاشنی برنامه بکنید.
آره این کلیپ رو ببینیم، رجوع همه آخونده است که میگفت نمیدونم فرانه، اینو با هم ببینیم لطفا.
بله
یعنی همه جوره جنس داره، هر مدلشو بخوای برای در بازار در میاره، اصلا معطلش نمیکنه.
اینا
آوازم برات میخونه، رقص عربی هر جوری دلت بخواد هداریم.
الان شومنم شدن، آقا شومنم شدن، برنامه کودکم اجرا میکنن. البته اینا سنی هستن، جزء طریقت قادری هستن که بیشتر در ترکیه و عراق و سوریه و ایران هستن. اینا یه بخش دیگری هستن که به هر حال، حالا میگم آخون خوب و بدش چیز نیست، قابل تفکیک نیست، اینا همشون سر و ته یک کرباس هستن. به هر حال حضورتون عرض کنم که بعد از این شعر، این ترانهی که شار و خون، بد نیست که چند تا از این حضرات کلاهبردار شیاد دروغگوی ریاکار جنایتکار رو ما پشت هم پخش بکنیم که اون ترانه‌ای که خونده شد واقعا ببینیم که درسته. هر چقدر هم در اون ترانه گفته شده باز کمه. الان یک هیولای بی نمیدونم چی آدم به اینا بگه، ببینید تجویز میکنه که با محارم، با مادر و خواهر اینا میشه ازدواج کرد. اصلا تصورش شما بکنید، گفتنش آدم شرمش میشه، ولی اینا میان میگه. ببینید
کس میتونه با مادر خودش، با خواهر خودش، با عمه خودش، خاله خودش، دختر خودش ازدواج کنه، عقد بخونه، به شرط اینکه عقد بخونه، بدون عقد ازدواج نکنه، عقد بخونه، ازدواج کنه و بعدش هم باید مهریه حتما.
به هر حال مهریه رو فراموش نه. اینه اصل واجرا، اینه مهریه یادت نره. بله، خدمت شما عرض کنم که دوستان، ببینید در طول این 43 سال چه کسانی رو اینها بر مردم حاکم کردن، مسئولیت ها رو به دست چه کسانی دادن که حتی اون مقام رو وقتی اعلام میکنن که یک همچین موجوداتی مسئولیتش رو قبول کردن، یک توهین سراسری. یعنی استاد دانشگاه، پزشک، مهندس، این همه افراد تحصیل کرده، یه دفعه یک موجود آشغال، بی سواد، کثیف، بی فرهنگی رو میگن بر تو حکومت میکن. و همینطوری ما داریم ادامه میدیم 43 سال. اینجوری بخوام بریم، یک روزی در تاریخ آیندگان خواهند گفت که در یک بیابونی هایی هست اونور نمیدونم افغانستان و ترکیه و نمیدونم خلیج فارس، یه بیابونی بود، 400 سال آخونده حکومت کردن و از بین بردن و رفتن پراکنده شدن به سامره و نجف و نمیدونم کربلا و اونجا. به هر حال میگم هر ثانیه به ضررمون. نمونه بعدش، یک مردکی که الان باور کنید که این داره اوورتایم زندگی میکنه، بیماری طول عمر گرفته، اینو گذاشتن با تعدادی مسئولیت. چرا؟ برای اینکه اون روزی که آقای رفسنجانی داشت اینو تحمیل میکرد به مردم، اگه قرار یادتون باشه، گفتن مردمم نفهمن، ایشون تا زمانی که رفراندوم میذارن ایشون رهبر باشه که به هر حال به نظم و نسق کارا برسن. بعدش که رفراندوم گذاشتن و هر کی شد، اون روز اینو اون امامی کاشانی و اینا همه کسانی بودن که هی پسون به تنور چسبوندن که نخیر آقا باشه بهتره، این مزد اونا اون روزو داره میگیره. حالا نگاه کنید مردی که هزیون میگه به جان که حرف بزنه، اونتا تعدادی شغل و مقام و منصب داره تو اون مملکت و بریش همه هم میخندن. من فکر میکنم که این با پمپرزم را میره. باور کنید این آدم اینطور که میبینیم آدمی نیست که از نظر سلامتی هم درست باشه وضعیتش. نگاه کنیم
آمریکا و غیر آمریکا کاری نمیتونن بکنند، کاری ازشون ساخته نیست. اینا ازداد مینه ملت انقلاب اسلامیه، یا همش یا وضعیش تجزیه شده بود. نهادی دونه نهادی، دستگاهی دونه دستگاهی نداره. همه میخوان تلفظ بکنه. اهمیت جسدانه آجل بیشتره. دستگاه هایی که میشه پیش میکنند با دولت و وزرا و دیگران در دایه دولت باشه، از دولت میخوام تنگه بودجه بگیریم که اونا که مرتب میگن نداریم، اشرا چه خوب مدروغ هم نمیگن، بالاخره وزبالشون خوب نیست، وزبالشون خیلی ناجوره. دشمن و معاند هم بیکار ننشسته اون. اونم رو 40 سال گرده انقلاب ما کار میکنه، فکر میکنه که این انقلاب تا کی میخواد بمونه. خب 40 سال کار بمونده بسشه، ما باید زیر و روش کنیم.
حال یه خبری هم آمد که حوریایی که قرار بود ایشون بره پیششون خودکشی جمعی کردن. بله، به هر تقدیر اینا همونطور که شما گفتید همه جورش، مطربش و نمیدونم نوازنده و آوازخون و همه اینا رو ما دیدیم. بعد پزشکم دارن طب سنتی و نمیدونم این قضايا و نمیدونم روغن بنفشه و اون یکی مرتیکه دیگه که نمیدونم عطاری داره، بقالی داره، اون یکی هم پزشکشونه. الان یه پزشک دیگه هم هست، این بسیار بسیار حاذق و کارشناس سنگهای معدنی بدنه که مشخص میکنه چه تعداد سنگ در بدن هست، که این هم میتونیم ازش بهره ببریم و یاد بگیریم و احیانا سنگای بدنمون رو بشناسیم.
آره این ولی یاد شاید مرسا آدم میندازه، یه روزی نوت میکشه یه عاشقی تقلبی.
چند نوع سنگ داریم تو بدنمون؟
معمولا تقسیم بندی هایی که میکنن، یکی سنگ های کلسیومیه، یکی اسید اوریکیه، یکی سنگ هایی از به نام سنگ های هیپر گلوکوزمیک.
خود جنس بود دیگه، این دیگه از این بهتر نداشتیم.
حالا خودش رو نگاه کنین، این من فکر کنم جونور داره با این قیافش، باید دوا جونور بخوره. و اینا به هر حال هستن دیگه، هستن بعد تو هر مسیری، تو هر سنفی، تو هر قشتی. مثلا این گروه نوه خوناشونو که دیدین، این نوه خونا الان مثلا مایکل جکسون و این خواننده هایی که به هر حالا یا ایرانی یا غیر ایرانی، اونهایی که در رأس قرار دارن الان نوه خونا اونجوری شدن دیگه، 800 نمیدونم 800 میلیون و 1 میلیارد و از این حرفا که در جریان هستید. اینا به نسبت شهرت و محبوبیت و دستمزدشون که میره بالا، اون وقت ادا اصولشون هم میره بالا. هواپیما باید براشون بلیت بگیرن، فرست کلاس میخوان مثلا، بعد نمیدونم اینجوری باشه اونجوری باشه، هتلشون این باشه اون باشه، اگه شهرستان بخوام برای تهران شرایط دیگه داره. بعد از 10 نفر آقای بهبانی تا 40 نفر رو بستگی داره که اون صاحب هیئت کی باشه، اینا به عنوان همراه دارن. این همراه ها کسانی هن که در واقع قدیما یه نفر آخونده از اینا داشتن، ولی الان 10 تا 40 نفر پامنبری اینا دارن. این پامنبری کارشون اینه که شیهه بکشن و تو سرشون بزنن و پیرن جر بدن اینا، که اثر بذارن روی گرم شدن مجلس که دیگران هم تحت تاثیر قرار بگیرن این کارها رو بکن.
اینا با کیف کشای روزی فرق داره.
بله
اینا شیعه کشن.
آره متوجه، اینا شیعه کشن. من از اون طرف یارو یه جاهایی که میخواد مثلا بگه شور حسینی منو گرفته، اینا زرنگن، میدونن که مثلا دوربین، الان شما نگاه کنید دوربین چون یه بودی تصویر میگیره، شما اینجوری که میکنین طرف فکر میکنه زد تو سر و صورت خودش، معلوم نیست که اینقدر فاصله است. اینا این حرکت رو انجام میدن برای اینکه مصنوعی نشه، روشون رو برمیگردن و سرشون رو میندازن پایین، یه کارایی به هر حال میکنن. این پامنبری ها باید برن بگیرنش، بگیرن صلوات بفرستین الله و صل علی محمد و آل محمد، از این حرفا بازار رو گرم کنن، مجلس رو داغ کنن، که اون وقت قیمتشون دفعه بعد بره بالاتر. اینا رو الان یه نمونهش، شما دو تا نمونه دارم، یکی مال تهرانه یکی مال تبریزه، که اون تبریزیه رو من ترجیح میدم. حالا این تهرانیه رو نگاه کنید با این پامنبریاشون.
شم رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا دلخوره؟ چرا؟ چرا؟ شلوغ قتلگاه. شم رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا؟ میگه چرا؟ میگه چرا؟ هرچی که میکشم نمیبره.
حالا چرا؟ حالا بعد بگی حالا چرا؟
توجه فرمودی؟ این حتی اون اکتینگش هم قلابیه، که مثلا شم این چاقو رو، این چاقو که نیست که، شم مرتیکه رو شما گفتید جنجوی فلان و بم شمشیرزنی بوده، مرتیکه میاد اونجا شعبده بازی کارنو کشیده برای اینکه کند بوده. خاک تو سرتون. من نمیدونم مردم ما اینایی که میرن اینجا، حالا فرض رو برای میگیریم اعتقاد داری رفته اونجا، آخه این قول تشن میرزا، من قول 100% میدم، گناه خودم رو واقعا میگم، اضافه میکنم اگر دروغ گفتم، این هم عرق میخوره، عرق میخوره با آبگوش، با کله پاچه، با ماست و خیار، بعد میاد نوحه امام حسینم میخونه و شمرم اینجوری اینجوری کرده و از قیافش، از صداش معلومه عرق خوره، ویسکی و اینام نه، آب جون نه، عرق میخوره از صدا و اون نوع صورتش و گوشتش معلومه این عرق خوره. اما یک توضیح کوتاه بدم آقای بهبهانی عزیز، بینندگان گرامی، زمانی آمدن نشستن اینا همش توی شورای امنیت این طرحا پیاده می شده ها، آمدن نشستن گفتن جوون ها دنبال نوح خونای قدیمی نمیرن، نوح خونای قدیمی باشن برای نسل مثلا گذشته، اونهایی که سنی دارن، نوح خونای جدید باید یک ترتیبی بدن که جوونا رو هم بکشونن به طرف این تشکیلات. نتیجتا آزاد کردن که ارگ و ساز و موسیقی و اینا هم در به اصطلاح ماجرا شرکت داشته باشه، اینا که حرام بوده، و بلافاصله هم یه تبصره درست کردن، اگر در این مسیر بنوازد این یارو مسلمون میشه، ارگه صداش اسلامی میشه، اما اگر در این مسیر ننوازد، مثل این مردی که اومد گفتش که موسیقی بده، یا اون یکی که گفت حرامه، از این حرفا، به هر حال آمدن به این ترتیب شروع کردن موسیقی رو به اصطلاح وارد کردن به نوحه. چی شد؟ یواش یواش اینا ترانه های هایدن هم ورشان کردن، وارد نوحه کردن، ترانه سوسن رو وارد نوحه کرد، همه این کار. حالا رو دست اینا یه هموطن نوحه خون آذریمون، ببینید چه ابتکار قشنگی زده، حداقل آدم از این ابتکارش خوشش میاد، چسبونده به فیلم شعله، فیلم هندی، و چقدر قشنگ اینو در همون اکتاو هم میخونه و صدا هم به هر حال فالش نیست. ببینید چقدر قشنگ اجرا کرده اینو.
اگه دوست داری اون زنده بمونه، با رقص و آوازت ما رو سرگرم کنی. سامبا
اشکی تندن سویماز سندن دویماز، یار یار زاری ابدن گوماز گملی گویماز. در جهل مولا باب رجادی گزلرن جنتتن با صفادی، گوما منی گوما منی عاشق زارم، هجرنده دلدارن بیگرارم، هجرنده دلدارن بیگرارم. مهدی جانم
خیلی کار زیبایی بود، خیلی کار زیبایی بود، دستشون درد نکنه.
حالا میخوام به شما عرض بکنم که واقعیت درسته که بعضیا یه تصاویری رو بر می‌دارن با هم دیگه، به هر حال مقایسه می‌کنن، تلفیق می‌کنن، اینا همه درست، اما یه جاهایی شما یک برداشتایی خودت می‌کنی که اون معناش فرق میکنه. شما نگاه کنید یک قهرمان به اصطلاح المپیک ژاپن، یک خانومی اسرائیلی با این حلقه هولاهوپ چه میکنه؟ یعنی باور کنید خاک بر سر این مریضایی که یه مو میبینن نمیدونم حالی به حالی میشن. ببینید یک دختر الان باور کنید که من دارم راجبش حرف میزنم، به وجدانم قسم به همه مقدسات الان که دارم حرف میزنم متوجه شدم که این لباس تنش نیست. باور کنید با لباسی که مخصوص این کار هست، ژیمناستیک، با این حلقه هولاهوپ ببینید چه معرکه‌ای میکنه و بعد ادامهش رو تماشا بکنید و بعد شرح بیشترش با خود بیننده ها.
اگه دوست داری اون زنده بمونه
اللهم صل على محمد. تو 10 تا شما بزنید و اگر خواستید که حالت آهنگین هم به هر زبانتون بدید.
یعنی دیگه این تایتانیک قضیه بود دیگه، خودش بودی دست داده کنید.
آقای بهبهانی باور کنید اینا ما رو مضحکه کردن. آخه مگه مرض داری تو که آخه کی گفته تو بیا این کارو بکن؟ من تصویرشو برده بذار توی فضای مجازی. کی گفته این همه دارین کارهای مختلف انجام میدین، میشین راجب چندم اشعه از چشم اون در میاد میخوره تو موی اون، از موی اون میخوره به چشم اون، هم مزخرفاتتون دیگه هولاهو با چی کار دارین؟ بابا مسخرمون میکنن دنیا. واقعا در این مسخره بازیایی که پیش میاد میگم باور کنید نخندین آقای بهبهانی، باور کنید نخندین. این حرکت هایی که اینا میکنن، آخه یک خانواده، یه خانوم یا آقا ایرانیه، اون یکی همسر مثلا مال یک کشور دیگه از اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس یا آمریکا، هر جا، مکزیک، اسپانیا. خب اینا توی خونه نشستن زبون هم یاد گرفتن تقریبا. آخه سرکوف میزنه سر ایرانیه، میخنده به ایرانیه. شما غافل چقدر سوال میکنند که در ایرانم اینجوری لباس میپوشیدین؟ فحش بدن به آدم بهتره واقعا. به هر حال نگاه کنید تمام دنیا، وقتی میگم مسخرمون میکنن، تمام دنیا مدیریت بحران داره. اگر اتفاقی بیفته میان از آتش نشانی لازم باشه میان، آمبولانس میاد، هلیکوپتر میاد، آتش سوزی باشه برای اطفاء حریق میان. برای مملکت ما سیل وقتی که میاد ببینید که چجوری برای جلوگیری از سیل پیشگیری، یا همون جلوگیری از سیل، ببینید چه میکنن. آقای بهبهانی اینو سریع ببینید چه میکنن.
بدوشان غم سیلاب نداریم، ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم، موجیم که آسود آسودگی ما عدم ماست.
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله.
هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله.
هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله.
حضورتو عرض کنم که اینو باز دوستان نگن که تازه نو، نه ما اینجا سرمایه گذاری نمی کنیم بریم هرچی میخوام بگیم یه سری رو بفرستیم بگیم تولید کنید، نه، این نفس عمل مهم بود، حالا میخواد 2 سال پیش اتفاق افتاده، میخواد 10 سال پیش اتفاق افتاده، میخواد امروز اتفاق افتاده باشه. این تفکره، این تربیتیست که جامعه رو برای پیشگیری از سیل اینجوری وادار میکنن برن تا زانوشون تو آب سینه بزنن. یادتونه برای نمیدونم آقای بهبانی شما یادتونه یا نه، برای زاینده رود یکی از این آقایون آمد یک دونه دعای نمیدونم چی فلان و بهمان رو کاغذ نوشت پرت کرد توی زاینده رود که این پر آب بمونه. اون موقع زاینده رود خوش شد به خاطر اون یارو. ما میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم دیگه، اون دعاه خوش کرد. این مالی امام جمعه ها رو شما نگاه کنید، باز اینم در جریان هستید، بعد از اینکه اسید پاشی کردن در اصفهان، این مردک پفیوز که تمام تقصیرها گردن این هست که مردم رو تحریک میکنه میکرد در اصفهان، بعد از اینی که سرصداها همچین نخوابید یه خود فروکش کرد، آمد گفتش که برای اینی که حجاب رعایت بشه بهتر است که اسید رقیق شده استفاده بشود. پس بنابراین شما متوجه میشید که همه آتش‌ها از گور این پس فدرت در اومده. یک دونه اینا آدم سالم نیست، یک دونه اینا مغزشون درست کار نمیکنه، همشون بیمار روانی هست، همشون آدم های کمپلکسه این که توی طویله اینا نطفشون بسته شده، مادره داشته زیر گوسفند و نمیدونم پشکل و فلان و بهمان رو تمیز میکرده، یه جوونی اومده رد شده و خلاصه آقا نطفش شبم رفته به شوهرش به هر حال یه جوری گفته که بچه دار شدی. من اینو باور کنید اگر آدم سالم باشه اینجوری نیست. اینا حروم زادن همشون. حالا از این ملباجی ها پیدا شدن، آخوندهای به اصطلاح خانوم هایی که جاشون جای دیگه بوده، حالا آمدن هر کدومشون یه چیزی تجویز میکنن، اون یکی میاد یه سوراخی میذاره اینجا میگه نور چشم مرد اگر بخوره یه اشعه‌ای ساطع میشه بخوره به پوست بدن ما، پوستمون خراب میشه. هیولا تو پوست چه باز باشه چه بسته باشه دوز نبر، تو 2:30 شب هم باشی تو خیابون دوز نمیبرته. چی پوست تا 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 پا پا پا. این مالو اون یکی میاد میگه میخوان بچه دار بشین، روزای سه‌شنبه اینجوری باشین، چهارشنبه اونجوری باشین. اون یکی میاد میگه میخوان خونه دار بشین. این ملباجی ها رو عرض میکنم خدمتتون، برید نمیدونم نماز مصطبه ابن عقیل بخونین. حالا یکی دیگه پیدا شده شاهکار ایناست، شاهکاره که میگه سرطان پستان به مسواک نزدن آقایونه. اصلا این دیگه وا مصیبتا، این دیگه وا، مثل این که آقایون مسواک نزده چیز میکنن به هر حال نتیجه اخلاقی این شده که سرطان سینه میاره، باید اول مسواک بزنن بعدن ببینید دیگه، ببینید که حضرات مزخرفتر از این وجود نداره. از اون ور آخوند پر رو میاد میگه پس بنابراین پروستات هم حتما خانوما مسواک نمیزن دیگه. این دیالوگایست که بین اینا داره رد و بدل میشه. شما ببینید چه جامعه ای درست کردن اینا. ای داد بی داد. آخونده رو دیدیم یا نه؟ خوندنم ببینیم، چون اینا رو دیگه فرصت نداریم، من میخوام تون تون به هر حال نذاریم بمونه. آخوندنم ببینیم.
من منتقد دو چیزم: یک، حضور روحانیت در جایگاه های اجرایی، چون این رو تجربه این 41 ساله به ما میگه، هم لطمه داره به دین میزنه چون روحانیت مدعی دینه، هم لطمه به خودش میزنه. دین رو هم اگر ما بذاریم کنار فعلا، خیلی خودمون رو متولی این امامزاده ندونیم، حداقل برای حفظ حرمت خودش هم شده باید بره کنار، چون روحانیت از وقتی بر مستر امور نشسته است جز در یک موارد خاص بقیه جاها ناکارآمد بوده و ناکام. اینکه خودش بخواد به خودش نمره بده، مثل کسی که خودش دیکته نوشته خودش هم تصحیح میکنه خودش هم نمره بده، نه، ما باید ببینیم مردم، جامعه، تاریخ، شاخص ها به ما چی میگه. شاخص ها میگه روحانیت، دلیلش هم خیلی واضحه، چون روحانیت این کاره نیست. روحانیت تخصصش پزشکی نیست، تخصصش مهندسی نیست، تخصصش کشاورزی نیست، تخصصش کشورداری نیست و و روحانیت تخصصش مشخص.
درست.
بنده اگه از من بپرسن آقا خدا عادل است یا ظالم، چرا به یکی این همه داده به یکی کم داده؟ چرا یکی خوشگل آفریده یکی بدگل؟ چرا یکی باباش از اول که به دنیا میاد پدر مادر پولدار، پدره توی سانحه از دنیا میره، این بچه اصلا پولدار مولتی میلیاردر به دنیا میاد، یکی مثلا فقیر و بدهکار به دنیا میاد؟ این کجای این عدله؟ من اینا رو خوب میتونم پاسخ بدم، درسشو خوندم، تخصصشو دارم، با یه مثالی که راحتون میتونه قبول بکنه. اما از من بپرسن آج آقا آب خوزستانو چی بکنیم؟ فرو من رئیس جمهور باشم، من چه میدونم؟ مگه من از معلمی معارف دانشگاه تهران فردا یه آرای عمومی شد من شدم رئیس جمهور یهو آبشناس میشم؟ یهو تو اصول امور کشاورزی متخصص میشم؟ یهو میتونم بفهمم که آقا کدوم واکسن رو وارد بکنیم کدوم واکسن رو وارد نکنیم؟ نه، من همونم. لذا مهمترین انتقاد من این است که روحانیت هم برای وجاهت دین هم برای وجاهت خودش باید آرام آرام یک اسباب کشی بکنه و از اجرا برود کنار، اگر میخواد این وجهه که 1400 سال زحمت کشیده شده تا روحانیت شده آقای بروجردی که شاه هم روی او حساب میکرد، تا شده میرزای شیرازی هم که فتوای او تو کاخ شاه هم اثر میکرد، امروز تو خانه خود آقایان هم اثر نداره، تا چه رسد به نمیدونم کجا و کجا. با شما در
تو عرض کنم که به هر حال خودشون بعضی وقتا حالا به چه دلیلی با چه هدفی میان یه سری مسائل رو عنوان میکنن که حالا میخوان قبل از اینکه مردم به این چیزا اشاره بکنن بگن خودمون گفتیم، نمیدونم دلیلشو، ولی به هر حال حقایقیست که وجود داره، حقایقیست که وجود داره. و یک کلیپ هست آقای بهبانی، واقعا میخوام بهتون ازتون خواهش خدمت رو عرض کنم که این حضراتی که اینجا نشستن معروف به حضورتون هستن، اون یکی روبرویی که صحبت میکنه و اون بغل دستیش دست راستیش یا دست چپ ما، این بازجوگوینده، حالا نمیدونم اینا از کجا میان چه جوریه که اینا از حوزه علمیه میان، میرن امنیتی میشن بعد میان گوینده تلویزیون میشن. از چشمای این شما میتونید درونش رو بخونید که کی هست، و بعد در مورد این هواپیما که صحبت میشه شما دقت بکنید ببینید، میگه میتونستیم اینجوری بگیم اینجوری بگیم، یعنی از این کارا میکنن. و اون یکی روبرویی میاد میگه آقا یه وقت به کوه میخوره، یه وقت موشک، چه حالا عزاداری میکنیم دیگه، حالا اتفاقی نیفتاده. ببینید چقدر اینا پست و بیشرف و رذلن، هر کی هم میخواد باش.
حالا قبل از این که اینو ببینی، یه عزیزی نازنینی داریم، آقای محمد، گاهی مهری به ما داره و ما رو حمایت مالی میکنه، ازش ممنونم. برای من نوشته بود که تو کارهای خوبی نمی کنی، کارهای بدی می کنی، ولی من هرچی نگاه می کنم می بینم کارهای بدی نمی کنم. هر کی هرچی قضاوتی می خواد بکنه بکنه. البته ایشون تو پرانتز هم نشته بود در فرهنگ ما، با فرهنگ ما. این یارو که اینجا نشسته، متوجه این؟ من چقدر خرسندم که یه چکش زدم، یعنی اگه گیرم بیفته یه چک دیگه بهش میزن. این همون یارو طالبی نژاد که اومده بود اینجا، خاتمی اومده بود برای نمیدونم چی در کاتدرال مسجد جامع، کلیسای جامع واشنگتن که عظمتیه برای خودش، سخنرانی کنه. و ما هم مردم رو دعوت کرده بودیم که آقا بیایید بایستید اعتراض کنید نسبت به این حرکت ها. یعنی چی؟ پس برای چی اومدی اینجا؟ برای چی از مملکت فرار کردی؟ بعد خب طبیعتاً دو دسته شدیم، یه دسته این ور خیابون، یه دسته اونایی که میخواستن برن زیارت کنن. و اینم اومده بود و یک فیلم برداری هم آورده بود و اینا، و فیلم برداری اومده بود داشت از مردم این ور خیابون فیلم میگیره. من همش اومدم یخشی گرفتم پسر رو، گفتم پسر تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من نمیدونم، این آقا منو استخدام کرده. من میشناختم پسر رو، یه عرب مصریه کار فیلم میکنه تو واشنگتن. گفت من استخدام کرده برش فیلم بگیرم. گفتم نه از این و از اون و برو هر چیز میخواد فیلم بگیر، فامیلای خودشون فیلم بگیر، نه از طرف مردمی که اینجا اعتراض دارن و مخالفه. این وارد شد گفت چی میگی؟ معترش نکردم، یه چکی به این زدم و گفتم برو تا بفهمی من چی میگم. مرد که پدر سوخته، برای چی اومدی اینجا داری فیلم میگیری؟ دوربین پسرم گرفتم و پسر التماس که دوربینمو پس بده. گفتم از این ور خیابون فیلم نگی، برو اون ور هر چی دلت میخواد فیلم بگی. اتفاقا آقای مایکل لدین هم که یه دوره خیلی بین این جماعت طرفداران سلطنت خیلی فکر میکردن اومده که ایران نجات بده، رسید از راه و گفتش که ای سعید تو چیکار میکنی؟ منم یه نگاهی بهش کردم، گفتم تو با مایی یا با اونا؟ اون روزا این جمله با مایی یا با اونا جمله روز. اونم یه فوشی به ما داد و رفت. گفتم خب انتظاری غیر از این من ندارم از تو، اگر من تعریف کنی باید خجالت بکشم. بها خواستم این میونه این رو هم گفته باشم به عزیزم آقای محمد که زیاد نگران این اوضاع نباش، نگاه کن به وطنم و نگاه کن به وقاحت اینها. من امروز خرسندم که اینجا نشستم، از همون ثانیه اول دلائلمو برای اینکه اینا به عمد این هواپیما رو زدن بیان کردم. ولی وقاحت و اونایی که میگن باید رب با اینا نشست حرف زد، آقا دیالوگ کنین دیگه، دیالوگ کنین. من پرسیدم من با این یارو هیچ دیالوگی ندارم، مگه این با من دیالوگ میکنه؟ وقتی هواپیما رو زد اومد با ما حرف زد، قبل نشست با ما صحبت کرد که بزنیم یا نزنیم. اگه من گیرش بیفتم با ما حرف میزنه؟ با آقای آپتین که امروز میان ما نیست حرف زد؟ هرچی یارو که آقا مریضم، سرما خوردم، کووید گرفتم، بعد میگه بریم باهاش حرف بزنیم. فضاحتیست. ببینیم با هم
از این اتفاقات ده تا دیگه هم بیفته در مقابل.
بفرم مطلبی داشتید آقا؟
نه خواستم بگم که اینها الان من فکر میکنم بیننده هامون میگن حیف که یه دونه زدین، باید بیشتر میزدین، چون اینقدر وقیح و پستن که آقای بهبهانی اگر اینا بگن چی در مقابل یک چنین کثافتی که به خودشون میزنن میگیرن، مثلا برای آدم توضیح بدن، آدم میگه خیلی خوب بیچاره بدبخت لازم داشته این کار بکن. ولی من فقط میدونم اینا خودشیرینی میکنن برای اینکه صاحب پست و مقام بشن، نمیدونم جای دیگه آلاف و الوف دارن، وزیر بشن، نماینده مجلس بشن، نمیدونم. ولی پستی، فقط پستی. ببین
اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا اینا مثل همونه دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد هواپیما میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشیم، هممون ناراحتیم. اینجا هم یه پدافندی که داشت میخواست فکر میکرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه. زده به اشتباه که حالا آقای حاجی‌زاده میگه ما برخورد خواهیم کرد اون افسری که این کارو کرده. لذا صحنه رو گم نکنیم، یعنی قاطی پاتی نکنیم. آره چهار نفر جمع شدن میگن چه و چه و اینها، با چند زبان بیایم بگیم اشتباه شد معذرت میخوایم، با درستش بکنیم دیگه. چند جوری باید بگیم؟ سه روز بعد.
من به قول دکتر کوشکی تو شرایطی که خود اوکراینیا سندی نداشتن که بخوان گردن، یعنی اگه واقعا بنای ما بر این بود که بخوایم پنهان کاری بکنیم، میتونستیم حتی این مثلا امریکایی دستکاری کردن، بوئینگ هم امریکایی خودشون اومده مثلا دستکاری کرد.
خیلی وقیحا، یعنی وقاحت سه دقیقه اول هم نمیشه. بفرم.
اصلا وحشتناکه. من الان میگه حالا خورده، اگه میخورد به کوه یا فر، خب منم بگم اون ریش و سیبیل تو مثل این که دور موال و سیم خاردار کشیدن، خب فرق نمیکنه که. مرتی که چجوری 176 نفر رو با موشک زدن میگی شاید خورده بود به کوه، چقدر بیام بگیم چقدر فلان. اون وقت اون یکی مرتی که تر میاد میگه که نمیدونم ما میتونستیم بگیم که اون هواپیما ایراد داشته فلان کرده. حالا میذاره به مردم دست، بعد از اینکه دستشون رو شده اینا دارن بلبل شدن حرف میزنن، تا اون موقع کتمان میکردن. حالا میگه میتونستیم بگیم ایراد بوده، نمیدونم شرکت فلان اینجوری بوده. اصلا وحشتناکن اینا. من برای اینکه وقتمون دیگه داره به انتها میرسه، میخوام خواهش بکنم که شماره 17 رو بریم که این یکی دو قسمتش جان 15 داریم 16. این مطلبی است که من تقریبا 10 سال پیش راجع به مسائل آینده صحبتی کردم. خب این میتونه به هفته بعدم مطرح بشه، ولی هفته شماره 17 رو اگر بذاریم بعدش من خداحافظی میکنم از حضورتون.
چون این آگهی تبلیغاتی رو فقط میتونین تو دو تا شهر ایران مشاهده کنین، مشهد و قم. قم رکورددار سیغه تو ایرانه، شهری که تا سالهای گذشته در اون با مدیریت شیخ حسین وافی چندین فاحشه خونه با نام خونه افاف وجود داشت. توی این خونه ها زنای سیغه‌ای با شرط عدم دخول روزانه به چندین مرد سرویس میدادن. حالا گویا سیل سیغه‌زاده ها گریبان مسئولین دولت رو گرفته. معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اعلام کرد 7863 فرزند بدون شناسنامه با پدری خارجی و مادری ایرانی شناسایی شدن. از میان 1200 پرونده تشکیل شده تنها 100 نفرشون شناسنامه گرفتن. پاسپورت ایرانی تو رده 7 پاسپورت بی ارزش جهان قرار داره. پس این فرزندان بلا تکلیف حتما پاسپورت پدرشون رو میگرفتن اگه حاصل ازدواج رسمی بودن، اما گویا پدرانشون زدن و در رفتن.
دوران بزن در رو گذشته.
زکی رهبرا کجای کاری؟ از 11 کشور مختلف دنیا زدن و در رفتن.
بله ممنون از شما.
تمنا میکنم بینندگان عزیز و نازنین، جناب سعید خان بهبهانی عزیز خسته نباشید. به هر حال تشکر میکنم که در خدمتتون بودم. از دوستان نازنینمونم باز دوباره میخوام خواهش بکنم فراموش نکنید تلویزیون میهن رو تنها نگذارید. به هر حال شماها هستید که میتونید به ادامه این تلویزیون و گشتن چرخهای اقتصادی این تلویزیون هر حال حالا انرژی بدید یا هر کاری بکنید. من زحمت رو کم میکنم. تا درود دیگر، بدرود.
ما از شما تشکر میکنیم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین داریم. ممنون از شما جناب.
تشکر میکنم.
بها دوستان شنیدین، امیدوارم که دیدیم، امیدوارم که بها کمکی کرده باشه. از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان آرزوی بهتری دارم. ممنون از همراهی شما. مرسی.